فستیوال فیلم کن رو دریافت بکنیم. به لحظات پایانی مجله امشب می‌رسیم. یک برنامه دیگر هم باقی مونده، برنامه دیدگاه‌ها رو از فرین عاصمی خواهید شنید. درباره دلایل کم شدن نفوذ ایران در عراق شما شنونده این میزگرد خواهید بود. من وحید بورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه یه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مقتدا صدر روحانی عراقی در حالی به صحنه سیاسی عراق بازگشته که به صراحت اعلام کرده حاضر نیست با ایران مصالحه و با گروه‌های اصلی عراقی که به ایران نزدیک هستند ائتلاف کند. همزمان ایران از بیمه کاهش نفوذش در عراق مشغول رایزنی برای حضور سیاستمداران مورد تاییدش در کابینه جدید این کشور است، به طوری که رویترز از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای مذاکره با سیاستمداران عراقی خبر داده است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کردم که کم شدن نفوذ ایران در عراق به چه دلیل است و این مسئله چه تأثیری بر مناسبات آینده این دو کشور دارد. با حضور همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، و جواد طالعی، تحلیلگر مسائل جهان عرب و شمال آفریقا ساکن آلمان. آقای طالعی، با شما شروع بکنیم. شما تحلیلتون از قدرت گرفتن مقتدی صدر در انتخابات اخیر در عراق چیه؟
به نظر من قدرت گرفتن مقتدی صدر نشانه چرخش سیاست عراق از ایران به سمت عربستان است. آقای مقتدی صدر که در سالهای قبل از سرنگونی رژیم صدام در ایران زندگی کرده، تا حدود یک سال پیش مناسبات تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داشت که البته این مناسبات در سالهای آخر کمی کمرنگتر شده بود و اختلافاتی هم بین او و جمهوری اسلامی بر سر رقابت‌های داخلی در عراق ایجاد شده بود. آقای مقتدی صدر سال گذشته اول اوت به ریاض سفر کرد و در اونجا دیداری با محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان داشت و بعد از این سفر نشون داد که به سمت سیاست عربستان سعودی در عراق چرخش کرده، تا حدی که بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقد بودند که عربستان سعودی وعده کمک‌های زیادی به او داده. الان هم بعد از این انتخابات وقتی که خبر از پیروزی او منتشر شد، بیانیه‌ای صادر کرد که در اون بیانیه بسیار تاکید کرده روی سکولار بودن و کثرت‌گرا بودن دولت آینده عراق و کاهش نفوذ کشورهای دیگر در عراق، به ویژه یک کشور مخصوص که در اینجا مشخصا منظورش ایران هست. تصور میکنم که دولت آینده عراق، که البته دولت قوی نخواهد بود چون اصولا 44% مردم عراق در این انتخابات شرکت کردن، با این همه سیاست این دولت به سمت عربستان گرایش پیدا خواهد کرد و خواهد کوشید که سیاستی رو که الان عربستان، آمریکا و اسرائیل در منطقه دنبال میکنند، یعنی کاهش نفوذ ایران در عراق، هم پیاده بکنه.
اجازه بدید که همین سوال رو از آقای سیدی هم بپرسیم. آقای سیدی، مقتدی صدر پیش از این به عنوان یک روحانی تندروی شیعه شناخته میشد که به ایران نزدیک بود. چی شد که از ایران فاصله گرفت؟
اجازه بدید قبلش اینو عرض کنم که اصطلاح به قدرت رسیدن مقتدی صدر به نظر من هنوز زوده. آنچه که تا حالا اتفاق افتاده پیروزی انتخاباتی ایشون بوده. حالا آیا این پیروزی به قدرت ختم میشه؟ ما نمونه مجلس رو در سال 2010 داشتیم که آقای ایاد عروی ائتلاف ایشون بالاترین رأی رو به دست آورد، اما نهایتا با دخالت‌های ایران آقای نوری مالکی نخود وزیر شد. البته تکرار این احتمال در مورد مقتدی صدر زیاد قوی نیست، چون ایشون بنیه قوی اجتماعی داره و قوی‌تر از ایاد عروی. اما در مورد دلیلش به نظر من بسیار واضحه. آنها الگویی رو که در نظر گرفته بودند از همون روزهای حتی قبل از دوران جنگ عراق و قبل از سقوط صدام الگوی انقلاب اسلامی بود. یادتون هست اولین تشکیلاتی که توسط ایران برای عراقی ها ساخته شد عنوانش بود مجلس اعلای انقلاب اسلامی. بعد که صدام سقوط کرد ایران سعی کرد دقیقاً کپی برداری سیستم خودش رو در عراق بکنه، به عنوان یک جزو کشورهای اقماری خودش در بیاره، هلال شیعه رو اجرا کنه. در واقع شرایط کنونی ایران میشد افق آینده عراق. خب این شرایط بسیار اسفناکه. مردم عراق از جمله رهبران سیاسیشون، از جمله آقای مقتدر صدر، میبینه که پایان یا فرجام حکومت اسلامی در ایران چه بود. آنها از طریق رسانه ها اطلاع دارن که مثلا شرایط اقتصادی ایران چجوریه، شرایط سیاسی بین المللی داخلی منطقه‌ای ایران چجوریه، اعتراضات مردمی که در دی ماه گذشته دیدن مردم در این شهر حکومت آرمانی اونا، مردم به سطوح اومدند و در بیش از 100 شهر میان علیه حاکمیت اسلامی، علیه اسلام سیاسی اعتراض میکنن. همه اینا زمینه کافی و دلیل کافی رو به امثال مقتدی صدرها میده که دنبال سکولاریزم بره، الگوی اسلام سیاسی رو شکست خورده بدونه، نخواد در بین جهان عرب و جهان آزاد منزوی بشه، در محاصره سایر کشورها باشه، هزینه سیاستهای غلط ایران رو متحمل نشه. همه اینا به نظر من بسیار واقع‌گرایانه باعث شده که آقای مقتدی صدر به این نتیجه برسه که اگر قرار باشه عراقی باشه که آباد باشه، آزاد باشه، باید این عراق سکولاریزم رو داشته باشه به جای اسلام سیاسی، باید حکومت تکنوکرات ها متخصصین رو داشته باشه به جای حاکمیت افراد وابسته به فلان حزب اسلامی. اتفاقی که در چند سال گذشته عراق رو به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل کرده. این دلایل به نظر من مجموعاً باعث شد که این اتفاقات انتخاباتی بیفته. هنوز من تکرار میکنم، زوده که بگیم که به قدرت رسیدن مقتدر صد شاید به قدرت برسه.
آقای سیدی، چقدر احتمال میدید که این بار هم، حالا یک نمونه آوردید از سالها پیش، چقدر احتمال میدید این بار هم ایران دخالت بکنه در تشکیل دولت جدید عراق؟
ببینید، ایران در روند انتخابات که دخالت کرد، بسیار قوی هم دخالت کرد، بسیار پرتوان دخالت کرد. تمامی هزینه های حشد شعبی رو ایران تأمین میکرد که کاندید ایشون هادی عامری نتونست موفق بشه. همچنین نوری مالکی، متحد قدیمی عراق، از 2005 تا 2014 به مدت 9 سال سیاست های ایران رو اجرا میکرد، اونم نتونست موفق بشه. اما به نظر من ایران از این دست بر نمیداره، نهایت تلاشش رو میکنه. ضمن اینکه ایران تلاش میکنه، اما شرایط فرق کرده. 2010 با 2018 برابر نیست. ایران 2018 اون توان و قدرت 2010 رو نداره. حتی تحولات اخیر، من به مسئله داخلی ایران اشاره کردم، حتی تحولات منطقه‌ای و جهانی ایران، همین بیرون اومدن آمریکا از برجام، این یک ضربه سیاسی به جمهوری اسلامی هست که افراد شهروندان عراقی در شهر و کشور خودشون اینو میبینند، میدونند که با تناوب ایران به دام به چاه رفتن چه هزینه سنگینی رو داره. و به نظر من ایران ضمن این که تمام تلاشش رو میکنه، اما احتمال این که بتونه به مانند سال 2010 یک فرد دوم رو به عنوان منتخبی رئیس نخست وزیر به جای فرد اول تحمیل کنه، به نظر من این دست باز رو نخواهد داشت.
آقای طالعی، نظر شما رو میخوایم بدونیم در مورد صحبت‌های آقای سیدی. چقدر شما موافقید با آقای سیدی که ایران اون قدرت قبل رو نداره نسبت به 8 سال پیش حتی و نفوذش کم شده؟
من کاملا موافقم با نظرات ایشون. ایران تلاش زیادی کرد در انتخابات تأثیر بذاره. نیروی اصلی مورد حمایت ایران در عراق، همونطور که ایشون هم فرمودن، در حال حاضر حشد شعبی هست که با یه چیزی حدود 20,000 تا جایی که من اطلاع دارم نیروی مسلح قرار بود عضو ارتش عراق بشه، اصولا یعنی افرادش استخدام بشن در ارتش عراق، که این مسئله فعلا مسکوت میمونه و همین موضوع میتونه یک بحران بسیار بزرگ در عراق ایجاد کنه که ایران بتونه ازش به نفع خودش بهره برداری بکنه. ولی اینکه بتونه تأثیر قاطع بذاره و شخصی رو جایگزین مقتدی صدر اگر قرار باشه ایشون مسئولیت کشور رو به عهده بگیره بکنه، بسیار ضعیف است. نشانات آقای سیدی کاملا درسته. ایران الان خودش در موضع ضعف بسیار شدیده در منطقه از طرف اسرائیل، عربستان سعودی، بحرین، کویت، شورای همکاری خلیج فارس و با حمایت آمریکا به شدت زیر فشار هست. بار تحریم‌ها رو باید تحمل بکنه. از نظر داخلی هیچ پایگاهی براش باقی نمونده. نارضایتی عمومی بسیار ضعیفش کرده و در این شرایط خیلی سخت است که بخواد در عراق سیاست پیشین خودش رو با تحولاتی که اونجا پیش اومده و با تجربی که مردم عراق به گفته های سیدی کردن به وجود اومده، ایران اون شانس رو نداره که بتونه کار 5 سال یا 6 سال پیش رو در اونجا انجام بده و کسی رو به جای مقتدی صدر بنشونه. تنها کاری که میتونه بکنه تلاش بکنه احتمالاً بخشی از نیروهای طرفدار گذشته خودش رو مثل آقای نوری مالکی یه جوری در دولت جدید سهیم بکنه که اونها بتونن جاهای منافع جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرن. فراموش نکنیم که عربستان سعودی با توجه به بحران اقتصادی داخلی عراق با درآمدهای زیادی که داره و پول انگشتی که در اختیار داره میتونه از نظر اقتصادی زیر بازوی دولت جدید عراق رو بگیره و این میتونه انگیزه بسیار قوی برای عراقی ها باشه، چون برای بازسازی کشور ویران شده شون که در این ویرانی هم نیروهای حشد شعبی هم اجاهی به هر حال مثل داعش نقش داشتن، عراقی ها میتونن با استفاده از این فرصت کمی بحران های اقتصادی خودشون رو تخفیف بدن.
آقای طالعی اشاره کردید به عربستان سعودی. آقای مقتدی صدر گفته که نمیخواد کشورهای دیگه در عراق دخالت بکنن، حالا خودتون هم اشاره کردید که منظورش مستقیما ایران بوده. نزدیکی به عربستان سعودی چطور؟ آیا میتونیم بگیم که به نوعی عربستان سعودی دخالت میکنه در عراق الان؟
ببینید، این دخالت هایی که به صورت مستقیم نمیتونه باشه، نه از طرف ایران نه از طرف عربستان سعودی. اونها در این سالهای گذشته هم در سوریه هم در عراق یک جنگ نیابتی رو پیش بردن که بعد دامنش به یمن هم کشیده شد. الان عربستان سعودی کاری که میتونه بکنه اینه که احزاب و گروه های سنی رو و احزاب و گروه های شیعی مثل مقتدی صدر رو که یه مقدار با ایران فاصله گرفتن تقویت بکنه. این تقویت از دو طریق ممکن است. اولا که میدونید که عراق و عربستان مرز مشترک زیادی با هم دیگه دارن، در چه از این طریق میتونه عربستان کمک بکنه به عراق. از طرف دیگه میتونه با کمک های مالی قابل توجه، به خاطر اینکه ایران در شرایطی نیست که مثل گذشته بتونه پول خرج این کشور رو بکنه. در سوریه به شدت گیر هست و فعلا هدف مقدم شفص رژیم بشار اسده. تنچه صحنه یه مقدار به نظر من برای عربستان سعودی بازتر از ایران هست.
آقای سیدی، یه مقداری برگردیم به احزاب مختلف، گروه های مختلف در عراق. شما به نظرتون کردها در این میون چه نقشی دارن در صحنه سیاسی الان عراق؟
خب حزب اول کردها، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی، الان به حزب چهارم عراق تبدیل شده و این میتونه کینگ میکر یا به اصطلاح تعیین کننده باشه که بتونه در ائتلاف ها طرف کدوم رو بگیره. ظاهرا هم به آقای مقتدی صدر نزدیک هست و احتمال این که مقتدی صدر و کردها یا جمعی بخش عظیم کردها با هم ائتلاف کنند، این احتمال بسیار قوی هست. ضمن این که اسلامگراها هم در کردستان بسیار تضعیف شدن، یعنی از 55-56 کرسی که کردها به دست آوردن، اونها تنها 5 کرسی رو به دست آوردن، از که قبلا چنین نبود. این هم باید در نظر گرفته بشه که کردستان کلید ارتباط مقتدی صدر با غرب میتونه باشه، چون مقتدی صدر با غرب مخصوصا با آمریکا روابط بدی داشت، هنوز هم فکر کنم در لیست سیاه آمریکایی هاست. اما کردها روابط خوبی با اروپایی ها و با غرب با آمریکا دارن، احتمالاً از این کانال بتونن از کانال های دیپلماتیک کردها برای بهبود روابطشون با غرب هم استفاده کنند. از نکته دیگه ای که هست این که جریانات وابسته به ایران مثل نوری مالکی و هادی عامری نقش منفی رو در تحولات پارسال کرکوک ایفا کردن. الان اتفاقا در انتخابات کرکوک کردها مجددا اکثریت کرسی ها رو به نصف آوردن. اتحادیه میانی کردستان به تنهایی 7 کرسی از 12 کرسی کرکوک رو به نصف آورده. شاید این هم بستری دیگر، زمینه دیگر برای همکاری و نزدیک شدن مختلفان به عنوان یک جریان جدید و کردها که بتونن با اونا وارد ائتلاف بشن و مطالبات خودشون رو در مورد برگزاری رفراندوم یا اجرای ماده 140 قانون اساسی که برگزار شده بود، این رو مبنایی برای مشارکت و همکاری قرار بده.
آقای طالعی، صحبت شد از اینکه آقای مقتدی صدر با سکولارها در ائتلاف هست، در ائتلافی که داره هم سکولارها هستن هم کمونیست‌ها هستن. چطور میشه که یک روحانی تندروی شیعه حالا الان با سکولارها و کثرت‌گراها نزدیک شده؟
خب تجربه این 10 سال گذشته یا 13 سال گذشته به آقای مقتدی صدر هم نشون داده که اگر بخواد یک تازی بکنه در عراق هیچ وقت شانس نداره. نیروی ایشون به تنهایی هیچ وقت برای حکومت بر عراق کافی نیست، در نتیجه باید بیاد نیروهای همسو با خودش رو انتخاب بکنه. اگر بخواد به سمت شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی بره که خب همسو با اون نیستن. نیروی دیگری که در عراق حضور داره همونطور که اشاره شد کردها هستن، بخشی از کردها هستن حداقل، و نیروهای سکولار هستن. کمونیست‌ها البته به صورت سنتی از قدیم در دوران صدام حسین هم بودن، بعضی وقتا چند وزیر هم در کابینه عراق داشتن، ولی نیروی عمده نیستن. نیروی عمده نیروهای طرفدار عیاد علاوی، نیروهای کرد هستن و نیروهای طرفدار مقتدی صدر و تهمی هم شیعیان طرفدار آیت الله سیستانی. او از ترکیب این نیروها میتونه یه دولت ائتلافی تشکیل بده که شانس ادامه حاکمیت داشته باشه. مسئله عراق الان در اساس باید گفت که دیگه مسئله مذهب نیست، مسئله اختلافات بین شیعه و سنی هم آلت دست نیروهای خارجی است. ولی در خود عراق چیزی که الان از همه چیز مهمتره ساختن عراق، آبادی عراق، تامین آب و برق و مواد غذایی و زیرساخت‌ها برای مردم این کشور، و دولتی میتونه موفق بشه در عراق که بتونه از طریق جذب نیروهای بیشتر، نیروهای حداکثری، این مشکلات رو از سر راه مردم برداره، ضمن جذب سرمایه گذاری خارجی که بسیار اهمیت داره. میدونید که صادرات نفت عراق در سالهای اخیر چندین برابر جمهوری اسلامی شده دومین قدرت صادرکننده نفت در اوپک. در نتیجه با این درآمدهای نفتی یه نیروی ملی بزرگ در عراق حکومت رو در دست بگیرن و اون جنگ‌های قبیله‌ای و مذهبی پایان پیدا بکنه یا تخفیف پیدا بکنه، شانس ساختن عراق هست. مطمئن نگران هیچ مسئله هستم حقیقتش. جمهوری اسلامی هم با دهنشیف اگر موقع کوفه کنیم که چپه‌ای رو که با این همه هزینه و خسارت و سختی به دست آورده به راحتی رها بکنه، مطمئنن اگر چرخش به سمت غرب اتفاق بیفته و عراق به سمتی بره که بخواد مثلا نیروهای هشت و شعبی طرفدار جمهوری اسلامی رو خلع قدرت بکنه یا جای پای جمهوری اسلامی رو در منطقه سست بکنه، میشه انتظار داشت، میشه به اصطلاح پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی به هر نوع اخلالی در راه پیشرفت عراق دست بزنه. کما اینکه در جریان سوریه دیدیم در شرایطی که شاید این شانس وجود داشت که حتی خود بشار اسد دست به رفرم بزنه و خواستای مردم رو رعایت بکنه، تشویقش کردن به ایستادگی و یک کشور رو با خاک یکسان کردن. هنوزم بزرگترین نیروی میدانی خارجی حاضر در سوریه غیر از گروه های انقلابی، گروه های جنگنده و مسلح خودش، جمهوری اسلامی است. این اتفاق بعید نیست که در عراق هم جستجوش از طرف ایران شروع بشه، اما اینکه به کجا خواهد رسید چیزیست که در ماهای بعد از انتخابات و تشکیل دولت خواهیم دید. اصولا الان همونطور که آقای سیدی هم اشاره کردن، این پیروزی در انتخابات رو به معنی قدرت گرفتن مقتدی صدر نمیشه گرفت. باید دید که این ائتلاف چطور تشکیل میشه، چقدر نیرو جذب میکنه و میتونن اصلا با هم دیگه بر سر تقسیم پست ها و وزارتخونه ها و قدرت به نتیجه نهایی برسن یا نه.
آقای سیدی، آقای طالعی اشاره کردن به گروه هشت و شعبی. ایران بارها به دخالت در امور عراق متهم شده از طرف آمریکا، از طرف غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس. بر اساس بعضی گزارش‌ها هم قاسم سلیمانی در عراق در حال رایزنی برای تشکیل دولت آینده است. از طرف دیگه نمیتونیم نقش گروه شبه نظامی هشت و شعبی که مورد حمایت ایران هست رو هم نادیده بگیریم. شما فکر میکنید که این تلاش‌های حالا آقای سلیمانی به کجا میانجامه و این گروه هشت و شعبی به طور مشخص آینده‌اش چی خواهد بود در دولت آینده عراق؟
به نظر من رأی نسبتاً بالایی رو که آوردن، هرچند رأی اولیش مدل رأی آقای هادی عامری که فرمانده هشت و شعبی بودند، بسیار متأثرن حال و هوای رویدادهای چند ماه اخیر و شکست داعش. و الا فضای سیاسی کلی عراق، نظرسنجی هایی که میشه
اعتقادات مردم به حاکمیت، نظر مردم به رهبران سابق نشون میده که اونا آینده درخشانی در صحنه سیاسی عراق ندارن، مگر اینکه اونا هم به مانند مقتدرات راه جداگانه راه دیگه رو به در نظر بگیرن. در مورد حضور آقای قاسم سلیمانی و تلاشش، من باید یادآوری کنم که چند ماه پیش آقای ولایتی اصطلاح بسیار بدی رو به کار برده بود و در بغداد گفته بود که ما اجازه نخواهیم داد که مثلا لیبرال ها و کمونیست ها و اینا به قدرت برسن. خب این خیلی جالبه، یک مقام ایرانی بره در کشور عراق و بگه من اینجا یعنی در کشور شما اجازه نمیدم که فلان جریان فلان جریان به قدرت برسه. این چیزی که آقای ولایتی گفت و آقای قاسم سلیمانی داره تلاش میکنه که اجراش کنه، طبعا این سیاست اوناست، این یک چالش ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میشه و این تصوری که فکر میکردن عراق به کشور اخماری خودش تبدیل شده ممکنه به الگویی تبدیل میشه برای تحولات در داخل ایران. آقای قاسم سلیمانی همونطوری که در سوال اول عرض کردم و کلا جمهوری اسلامی نهایت تلاششون رو میکنند که یا نیروهای وابسته به خودشون رو به قدرت برسونن یا حداقل بحران ایجاد کنن، تنش ایجاد کنن، بن‌بست سیاسی ایجاد کنن و نگذارن مقتدرات سکولارها، لیبرالها، نیروهای غیر مذهبی که تازه ممکنه به قدرت برسن در اجرای حاکمیت خودشون موفق باشن. اما باز یادآوری میکنم که ایران این قدرت تعیین کننده ای رو که سال 2010 داشت و تونست نهایتا فرد دوم مثل نوری مالکی رو به قدرت برسونه و سیاست‌های فرقه گرایانه و هلال شیعه خودش رو به مدت 3-4 سال در دوران نوری مالکی اجرا کنه، این قدرت رو نداره. بخشی از این ضعف قدرت به غیر از بحران داخلی ایران و موقعیت ضعیف ایران، عملکرد 4 سال دوم حاکمیت نوری مالکی بود که با سرکوب سنی‌ها در 2010 و 2014 مقدمات ظهور داعش رو فراهم کرد و این رو مردم عراق کاملا فهمیدند. به نظر من آقای قاسم سلیمانی تمام تلاشش رو میکنه ولی اون موفقیتی رو که خودشون توقع داشتن یا اون توانایی مانور دادنی رو که 7-8 سال پیش داشتن رو دیگه به نظر من ندارن.
فرصت زیادی باقی نمونده آقای طالعی، در پایان شما جمع‌بندی دارین از بحث، آینده مناسبات ایران رو عراق رو شما چطور پیش بینی میکنید با توجه به این صحبتایی که شد؟
من فکر میکنم که با توجه به رقابت‌های شدید ایران و عربستان که در ماه‌های اخیر هم در یک سال گذشته به شدت اوج گرفته، ایران با این تغییرات داخلی عراق با چالش بسیار بزرگی در کل منطقه مواجه خواهد شد. کشمکش زیادی خواهد داشت بر سر حفظ پوزیسیون خودش یا موقعیت خودش در عراق که به نظر من به سختی میتونه اون موقعیت گذشته رو تکرار بکنه. همونطور که قبلا هم عرض کردم نهایتاً چند عامل نفوذی در دولت آینده عراق داشته باشه و اگر موفق نشه در تصور من میگنجه که جمهوری اسلامی دست به کار اخلال‌هایی بشه که میتونه در کل مسائل منطقه و تشدید بحران میان عربستان، ایران و اسرائیل تاثیرگذار باشه.
و آیا پیامدهایی هم خواهد داشت براش این کارهایی که شما میگی؟
خب این پیامدها میتونه در نهایت به درگیری حتی مسلحانه بین دولت عراق و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی مثل هشت الشعبی منتهی بشه و عراق رو با یک بحران طولانی مثلا غیر قابل پیش بینی هم مواجه بکنه. تمیز آرزو میکنیم چنین باشه و این دولت جدید بتونه واقعا بیشترین نیروها رو در عراق جمع کنه، چون هر کدوم از کشورهای پیرامون ایران که به صلح و آرامش برسن به نفع مردم ایران هست و زمینه صلح و دموکراسی در ایران تقویت میکنه. هر کدوم هم که دچار بحران شدیدتری بشن بحران ایران رو هم تقویت میکنه.
آقای سیدی، شما در پایان صحبتی دارید، آینده مناسبات ایران و عراق رو چطور پیش بینی میکنید؟ ایران چقدر میتونه نقش داشته باشه در عراق با توجه به صحبتهایی که شد؟ اگه ممکنه یک جمع‌بندی داشته باشیم.
بسیار خوب، من یادآوری میکنم که در دوران شوروی احزاب، قدرت‌ها، شخصیت‌هایی که طرفدار شوروی بودند از مسائل داخلی شوروی واقعا اطلاعات دقیقی نداشتند. اما الان در عصر ارتباطات مردم در بصره، در بغداد، در کربلا، در نجف مثلا میدونن که در قم و کاشان و تهران و اصفهان و شیراز چی می‌گذره. به نظر من روابط ایران با عراق وارد تنش میشه. نزدیکی جنبش‌های مردم ایران و مردم عراق شاهد خواهیم بود. ما می‌بینیم که اینا همدیگر رو تقویت می‌کنند. اعتراضات در ایران منجر به تقویت اپوزیسیون در عراق میشه، به رأس آوردن قدرت در مقتدر صدر در انتخابات در عراق منجر به این میشه که مردم ایران برای تغییر و تحول امیدوار بشن. در نهایت این رو به نظر من مردم‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه، منجر به نزدیک شدن به صلح و دموکراسی میشیم همجوری که آقای طالی اشاره کردن، اما دولت‌های ایران و دولت‌های سابق فرقه‌گرای عراق به نظر من شرایط سختی خواهند داشت.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا و جواد طالعی تحلیلگر مسائل جهان عرب و شمال آفریقا ساکن آلمان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید.